صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علوا وهو خلق لا يضاهى وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ان شاء الله خداوند قلب های ما رو در این ماه مغفرت و رحمت به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند نثار روح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کند بحث ما در رابطه با نگاه قرآن و پاسخ قرآن در رابطه با بیماری‌ها و آسیب‌های روحی و اجتماعی بود این که قرآن کریم با چه نگاهی، با چه راهکار و راه حلی دردهای درونی، دردهای جامعه، آسیبهای فردی و اجتماعی رو به معالجه و درمانش میپردازه، موضوع سخن ما بود. اینطور هم نیست که این بحث فقط به درد معتقدین به قرآن بخوره، نه، ممکنه یک کسی مسلمان هم حتی نباشه، اما موضوع درمان بیماری های درونی، موضوع آسیب های اجتماعی مبتلا به همه است و لذا این بحث بر سر سفرش همه میتونن بنشینند، چون یک بحث کارشناسی از قرآن است. خواهیم ببینیم این کتاب نور و هدایت، رحمت و مغفرت، شافع چگونه شفای خودش رو نسبت به دردها بیان میکنه. بسیاری از این مواردی که این چند روزه مطرح کردیم دو جنبه داره. این بیماری هایی که مطرح شد هم جنبه فردی هم اجتماعی. مثلا شهوت پرستی که دیروز بحث کردیم یه بیماری روانی و درونی است، اما اثرش اجتماعی است، تو جامعه ظاهر میشه. یک شهوتران بیمار درونی است، اما اثر کارش تو جامعه میاد، زنا، فحشا، نگاه به نامحرم، مباحثی که اینجا انتخاب میشه غالبا دو جنبه است، آسیب و بیماری که درونی است ولی اثرش تو جامعه میاد، اثرش تو خانواده میاد، تو کوچه و محله میاد. امروز اونچه که من انتخاب کردم و باز اینم مبتلا بهه و هم دردشو میگم انشاءالله هم درمانشو از راه قرآن، بحث خرافه پرستی و روی آوردن به خرافات، مسئله‌ای که در جامعه، نه فقط جامعه عوام، مردم مثلا عادی، حتی گاهی انسان میبینه افراد درس خوانده، تحصیل کرده، مبتلای به این مسئله موهوم و خیالی که اسلام به شدت باش برخورد کرده هستند. نه فقط یه بیماری مربوط به جامعه مثلا ایران باشه، جامعه آسیایی باشه، نه، فال و فالگیری، اعتقاد به نحوست‌ها، روابط نامعقول بین قضايا تو غرب و تو اروپا هم فراوانه. انقدره که بازار فالگیرها و طالبینا و رمالها اونجاها داغه، شاید باز تو بلاد اسلامی کمتر باشه. امروز هم شما تو جامعه این مشکل رو میبینید، افرادی که سرکیسه میکنن، پول میگیرند، دکان باز میکنن به اسم رمالی، به اسم رابطه با امام معصوم، به اسم ابطال مثلا بعضی از قضايا. این یه بحث بسیار مهمی است که ریشه در تاریخ هم دارد. شما بحث خرافات رو حالا عرض خواهم کرد، ریشه به قبل از اسلام دارد، ریشه در انبیاء گذشته و مردمان زمان انبیاء گذشته دارد. یک کتابی نوشته کسی، البته ایشون غربی است، به نام ولتر، اسم کتاب هست روانشناسی خرافات. خیلی قشنگ بحث میکنه که اصلا این خرافات از کجا شروع شده، علتش که تو مردم رسوخ کرده چیه. نویسنده اول کتاب میگه اصلا خرافات رو تعریف کنیم، به چی میگن خرافات. خیلی تلاش میکنه خرافات رو تعریف کنه. اول میگه خرافات یعنی کارهای نامعقول و غیر منطقی، خرافات یعنی اون برخوردهای غیر علمی، تا بالاخره به این نتیجه میرسد که حالا اینو میخوام عرض کنم. من خرافات آن است که انسان بین دو چیز ارتباط قائل باشه، در حالی که هیچ ارتباط علمی و شرعی بین این دو تا چیز نیست. مثلا 13 نحس، خب چه ارتباطی بین عدد 13 و نحوست؟ هیچ، نه تو شرع بینش رابطه است، نه تو عقل، نه تو منطق. تخم مار شکستن بلا رو از بچه دور میکنه، چشم زخم رو دور میکنه، چه ربطیه بین تخم مار و چشم زخم یک بچه، یا بفرمایید چشم خوردن یک بچه. حالا چشم خوردن من میگم امروز تو بحثام میگم موضوعشو، ولی رابطه ای بین این دو نیست. بعد ایشون یه قصه نقل میکنه، میگه دوستی داشتم زمینی خرید میخواست بسازه، روز اول که کلنگ آورد بزنه تو زمین دسته کلنگ شکست. این دیگه پیشش چرکین شد، گفت این که دسته کلنگ شکست معلومه بالاخره این خونه برای من اومد نداره، دسته کلنگ ترک داشته، دسته کلنگ زمین صفر بوده، ربطی نداره. اتفاقا میگه خانهشو ساخت، همون سالهای اول و دوم توی تصادف پدر و مادر و همسرش رو از دست داد و خودش هم ورشکست شد. همواره میگفت ببین این کلنگ که شکست این نشانه همین مرگ برادر، همسر، پدر، مادر و ورشکستگی، سقوط من از اینجا شروع شد. در صورتی که آقا تصادف مال بی احتیاطی تو جاده است، ورشکستگی مال بی تدبیری تو مسئله مالی است، ربطی بین کلنگ و بفرمایید که ورشکستگی نیست، ربطی بین کلنگ و مرگ فزر. اتفاقا شرطی هم میشه، گاهی آدم وقتی عقیده پیدا میکنه به صورت شرطی و تصادفی میبینی که این اتفاق هم ممکنه ایجاد بشه، این میشه خرافات. که این دکتر جواد علی یه کتابی دارد به نام تاریخ عرب، تاریخ عرب قبل از اسلام رو میگه، خیلی عرب ها به این چیزا اعتقاد داشتن، خیلی. ایشون موارد متعددی میاره که من هنوزم دیدم تو بعضی از کشورهای اطراف ما، تو بعضی از خود روستاها و مناطق ما هنوز اون تفکر 14 قرن پیش و اعمالش هست. ایشون مواردی رو میشماره متعدد از خرافاتی که قبل از اسلام بود و پیغمبر اکرم اومد به شدت باش مبارزه کرد. می نویسد اگر کسی چیزی گم می کرد پیراهنشو پشت رو می پوشید، می گفت پیراهنمو پشت رو بپوشم گم شدم پیدا می شود. حالا چه رابطه بین این دوتا قضیه است؟ اگر زنی اولاددار نمی شد می بردنش کنار جنازه یک کسی که از دنیا رفته بود، می گفتن 7 بار برو روی این جنازه بیا پایین، پاتو بذار روی مرده بنده خدا، 7 بار برو روی این جنازه بیا پایین. این اگه بچهش سخت می شد بچه رو نگه نمی داشت، می گفتن این باعث می شود که بچه محفوظ بمون. اگر دندان کسی می افتاد این دندان رو می گرفتن به طرف آفتاب پرت می کردن، می گفتن اگه این کار انجام ندیم دیگه جاش دندون در نمی آد. و دندون تا یه سن در میاد، تا سنی هم در نمیاد، ربطی به این قضیه نداره. 8 قسم ایشون 8 قسم تو بعضی از کتابای دیگه هم هست، 8 قسم آتش افروزی شمرده، که 8 جور آتش افروزی: نار و تحالف، نار و سلامه، نار و استمتار. میگه مسافر از مسافرت که برمیگشت آتش روشن میکردن توش عود و چیزهای خوشبو میریختن، میگفتن این آتش باعث سلامتی مسافر، ربطی نیست. پیمان که میبستن آتش روشن میکردن، دستشون رو دو آتش میگرفتن، میگفتن این پیمان اگه آتش روشن کنیم محکم میشه، به این میگفتن نار و تحالف یعنی آتش پیمان، به اون اولی میگفتن نار و سلامه یعنی آتش سلامت. باران نمی آمد به دم گاو چوب می بستن آتیش می زدن، این حیوان بیچاره فریاد می زد، نعره می زد، می سوخت. می گفتن نار الاستمتار، این آتش طلب بارانه، که هنوز هم کما بیش این عقاید تو همین مملکت. بالاخره ما دیدیم طرف از رو آتش پرید، نخست وزیر شاه از آتش پرید، گفت زردی من از تو، سرخی تو از من. چه ربطیه که حالا هنوز هم ما به تبعات چهارشنبه سوری و آتش افروزی مبتلا هستیم؟ خیلی بد است که یک جامعه علمی، یک جامعه قرآنی، پیغمبر اکرم به شدت جلو اینا وایساد، فرمود الطیرت لیست به حق، طیره فال بد، اینجور مسائل و ارتباط ایجاد کردن ها حق نیست، اینا درست نیست. در یک کلمه این حرفی که عرض میکنم دقت کنید، بین دو چیز یا باید رابطه شرعی باشه، حالا ولو ما اونو نفهمیم، ممکنه ما هم نفهمیم اون رابطه رو. مثلا روایت میگه زنا که زیاد بشه زلزله میاد، و رابطه زنا و زلزله رو ما نمیدونیم واقعا چیه، خیلی شاید متوجه نشیم، اما چون روایت داره متعبدیم، میگیم چشم. تقوا تو جامعه باشه برکت میاد، قرآن میفرمید زکات داده نشه خشکسالی میشه. اینا یه رابطه ایست که تو روایت آمده، مشخصه، شرعیه. یا ما درکش میکنیم، میگه آقا انفاق چه کنی مالت چند برابر میشه. خب به حسب ظاهر من 1000 تومن دارم، 500 تومن شو که بدم کجا چند برابر، 500 تومن کم شده. ولی ربا که بدی مالت نابود میشه. خب ربا که 1000 تومن بدم 1500 تومن میگیرم که بیشتره. ظاهر ربا افزایش، ظاهر انفاق کاهش. ولی خدا میفرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقه. اون که انفاق میکنه زیادش میکنیم، اون که ربا میده از بین میبریمش. ما رابطه ربا با نابودی مال رو اگرم نفهمیم میگیم آقا قبول داریم، چون روایت داره، منصوصه. خود همین موضوع چشم زخم شما ببینید آخر سوره قلم آیه دارد دیگه، آخرین آیه سوره قلم اینه: و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم. ازلاق یعنی سقوط، لغزیدن. و این یکاد الذین کفروا، نزدیک است پیغمبر، این یکادو به معنای نزدیک بودن، نزدیک است پیغمبر، الذین کفروا کافرا، لیزلقونک به ابصارهم، تو رو زمین بزنن با چشمشون. لیزلقون ازلاق یعنی زمین زدن، هلاک کردن، نابود کردن. لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، وقتی قرآن تو رو میبینن، عظمت تو رو چشت میکنن. مفسرین زیل این آیه نوشتن که تأثیری که در چشم روی افراد هست انکار ناپذیره. بابا اون مرتاض با چشمش یه ماشین رو متوقف میکنه، با چشمش دشمنش رو به دوست تبدیل میکنه، با تأثیر چشمش درد رو از طرف میگیره. از نظر بفرمایید که رابطه چشم خیلی کارا ازش میاد، چشم پیام میده. ببینه به طرف میگی با چشمت داری منو میخوری، چشم پیام داره. یکی از کاراش همینه، لیزلقونه که به ابصارهم لما سمع الذکر. اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله من خیلی از بچه های جعفر و فرزندای خودم، همین عبدالله جعفر و خواهر برادراش که باباشون تو جنگ جنگ موته شهید شده بود، گفت خیلی میترسم اینا چشم بخورن، چون بچه های خوش بیانی داشت، بچه های در واقع خوبی داشت. خود عبدالله جعفر یه آدم خبیری بوده، مدیری بوده، میترسم اینا چشم بخورن. اجازه میدید من یک دعا همراهشون کنم، یه تعویذی، چیزی که به خدا پناه میبرم. آقا فرمودن اشکال نداره، نعم اسماء این کار رو انجام بده. خود امیر المومن علیه السلام امام حسن و امام حسین رو کنار هم میذاشتن، براشون دعای خاصی نوشته بودن، همراهشون میکردن که یه دعای کوچیکیست، یکی دو سطره: اعیذکما بالله، من پناه میبرم در مورد شما به خدا و به اسماء الحسنا. هست تو منابع اومده، دعا مؤثره، دعا تو خیلی چیزا مؤثره. عزیزانی که با نهج البلاغه ارتباط دارید من آدرس میدم، نگاه کنید کلمات قصار امیر المومنین کلمه 400، شماره 400ش، اونجا امیر المومنین در این رابطه صحبت کرده. نهج البلاغه کلمات حکمت و قصار این عبارت امیر المومنین میفرماید: العین حق، چشم زخم حقیقت دارد، العین حق و رقا حق، دعا کردن و دعا همراه داشتن برای جلوگیری از چشم زخم این درست است. اما و تیرتو لیست به حق، العین حق و رقا حق و تیرتو لیست به حق، فال بد زدن و خرافه و بی خود بین دو چیز ارتباط غیر منطقی ایجاد کردن، این نه حق نیست. روایت گفته باشه چشم، حدیث گفته باشه رو چشممون، حتی عرض کردم مثل چشم زخم که حدیث داره، علم تأیید کنه که آقا این کار باعث این، آقا نمک بخوری فشار خونت میره بالا، رابطه منطقی است، علم تأیید میکنه. جوش و حرص باعث زخم معده میشه، قبوله، علم تأیید میکنه. منطق بپذیره. تجربه، یه چیزی تجربه شده که فلان اثر رو دارد، اما موارد غیر از اون میشه خرافات. هر چیزی که خیلی زیبا تعریف کرد، بین دو چیزی که علت و معلول از نظر منطقی و تجربی و شرعی نباشه، هیچ رابطه بین 13 و 900 نیست، هیچ رابطه بین تخم مرغ شکستن و چشم زخم نیست، هیچ رابطه بین بعضی از این خرافاتی که افراد بهش اعتقاد داره و من نمیخوام بگم که ترویج بشه توی جوامع و جاهای مختلف، این کار غلط و نادرستی است. یه بنده خدایی بود به نام ابن رومی، خیلی جالب قصهش، خیلی خرافاتی بود، جالب شاعرم بود، آدم عالمی هم بود. به قول این آقا میگه خرافات مال جامعه عوام نیست. نه، یه وقت میبینی یه آدم تأثیر کرده یه اعتقاد باطل اینطوری داره، یه اعتقاد نادرستی داره. ابن رومی شاعر بود، مال قرن سومه، 283 از دنیا رفته. یه شعر خوبی هم در وصف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد، اونجایی که میگد تراب و ابی ترابن کهل و عینی، خاک کف پای علی سرمه چشم من است. یه همچین ارادتی هم به امیر المومنین دارد که اشعارش، حالا من این یتیکش رو فقط خواندم براتون، تراب و ابی ترابن کهل و عینی، خاک کف پای علی، کهل یعنی سرمه، سرمه چشم من است و من هر وقت نیاز به نور چشم داشته باشم به خاک پای علی متوسل میشه. این آدم خرافی بود، خیلی عجیب. نوشتن یه روز همسایش، قصه جالب، علی ابن ابراهیم میگه تو خانه بودم یه سنگی افتاد، سنگ افتاد تو خانه از خانه بغلی، خانه ابن رومی. گفتم چی شده؟ لابد یه کاری دارن، یه اتفاقی افتاده که سنگ میندازن. مثل حالا که پیامک رو نمیدونم، تلفن امکانات نبود، اینطور پیام به غلامم گفتم برو پشت بام ببین خبریه تو این خونه، دعوا میشه، سنگ میپرونن به هم. میگه رفت بالا، کنیز ابن رومی تو در واقع صحن حیات بود، بهش گفت فلانی به اربابت بگو بیا این بابا رو نجاتش بده. سه روز تو خانه نشسته، از خانه بیرون نمیره، آب و غذامون تمام شده. علتش هم اینه، هر روزی میاد بیرون، یه روز دروا میکنه کلاغ میبینه میگه امروز خوبی نیست، برمیگه. یه روز دروا میکنه یه آدم گوش پشت قد خمیده رد میشه، میگه نه امروز خوبی نیست. یه روز دروا میکنه یه گربه رد میشه، میگه امروز خوبی نیست. سه روز تو خانه به خاطر اینکه حالا تصادفه هر روزی درو باز کرده به یه چیز اینطوری برخورد کرده. میگه اومدم پایین و به اربابم علی ابن ابراهیم گفتم، گفت تو برو، این غلام اسمش حسنه، اسمت هم خوبه، بگو من اسمم حسنه، نیکه، تفعول بزن بیا. رفتم سراغشو گفتم بیا اربابم کارت داره. گفت اسمت چیه؟ گفتم حسن. یه خورده فکر کرد، گفت اسمت قشنگه، اب نداره، چون حسنه بنای نیکیست، دنبالت میاد. آمد وارد خانه شد، اتفاقا بند کفشش گیر کرد به لولای در، پاره شد. گفت نه آقا برمیگردم، روز بدیه امروز. خلاصه خودشو محاصره کرده بود تو این خرافات باطل و تو این خرافات نادرست، آخرش هم با همین تفکر مرد، از دنیا رفت. اسلام اجازه نمیده مبانی دین، حالا من میشمارم براتون باز مواردشو، مبانی دین، مبانی اعتقادی، اسلام دین معرفت، دین آگاهی، دین بصیرت، دین خرافات و قرعه انداختن و ایجاد ارتباط بین قضایا بیدلیل، بیمبنا، مراجعات نادرست به افراد، پولهای زیاد پرداختن، سرکیسه کردن افراد، اجازه اینجور مسائل و برخوردها رو نمیده. هر گوشه کشور میبینی یه روز یکی ادعای ملاقات با امام زمان، یه رو ادعای پیام، یه رو ادعای دستخط. اسلام به ما راهکار داده. ببینید من دو تا آدرس خدمت شما میدم، تقاضا میکنم ببینید. یکی در سوره نجم، آیه مبارکه 36 از سوره نجم، خیلی زیباست این آیه و آیات بعدش. سوره نجم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، محمد که من فکر میکنم این مطلبی که الان میخوام بگم یه منشوره، یه اساسنامه است، یه قانون فراگیره. این آیه رو تابلو کنیم، بزنیم توی منازل و خانه هامون دلو چشمون ببینیم. خدا بیفرماید املم یونبه، سوالی هم مطرح کرده. خدا تو قرآن وقتی میخواد یه چیز مهمی رو مطرح کنه غالبا سوالی مطرح میکنه. املم یونبه، مردم میخواید یه خبری بهتون بدیم که تو سه تا کتاب اومده، سه تا پیغمبر پاش مهر تأیید زدن. خدایا این پیام چیه؟ این خبر چیه که سه تا پیامبر امضا کردن، سه تا کتاب توش اومده؟ املم اول ذهن رو تحریک میکنه، بعد مطلب رو میفرماید. املم یونبأ بما فی صحف موسی، میخواید یه چیزی بهتون بگم، یه خبری بهتون بدم که این در صحف حضرت موسی اومده، پیغمبر اولوالعزم الهی. دو، و ابراهیم الذی وفا، تو کتاب حضرت ابراهیم هم اومده، ابراهیم پیامبر، این دو تا پیامبر اولوالعزم. سوم هم خود قرآن که داره میگه، میشه سومیش دیگه، وقتی یه مطلبی دو جا اومده جای سوم هم مطلب میشه، اون سومی هم شاملشه. خود قرآن که نوشته هیچ، صحف موسی، کتاب ابراهیم، مردم اون خبر میدونید چیه؟ سه تا مطلبه، سه تا مطلب که تو زندگیتون همیشه نصب العین باشه. ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان در گرو تلاش خودش. یک. دو، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، بالا برید پایین بیاید، کسی بار گناه دیگری رو نمیتونه حمل کنه، هر کسی ضامن اعمال خودشه، خودش پاسخگوئه. سه، و ان سعیه سوف یرا، هر که هر کار کنه قیامت نتیجهش رو میبینه. از این زیباتر یک آیه و یک پیامی که در کتاب موسی، در کتاب ابراهیم، در قرآنی که به رسول خدا نازل شده آمده، ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان در گرو تلاش خودشه. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی نمیتونه برای شما بار گناه رو و معصیت رو به دوش بکشه، خود شما ضامنی. عزیز من میگه برو دروغ بگو گردن من. چرا دروغ بگم گردن؟ کمک گردن تو، مگه تو خلاف قرآن؟ این کار رو انجام بده، این ربا رو بگیر، گناش پا من. این آیه جواب اون کسایی که میگه گناش پا من، بخور آقا گردن من، من قیامت جواب میده. کجا پیدا میکنه قیامت رو جواب بده؟ قیامت اولاد از باباش در میره، این وای میسه دست رو دفاع کنه. بدبخترین مردم کسی که گول این حرفا رو میخوره، و اون کسایی که این حرفو میزنه، آقا برو جلو با من، عاقلی، شعور داری، خود ما فهم داریم، برو جلو با من یعنی چی؟ گناهت گردن من یعنی چی؟ بگو آقا بخور روزتو بخور، تو با این وضعت نمیتونه روزی بگیره، من قیامتم جواب روز خود میدم، روز تو رو. چرا آقا دین مردم رو اینطور به سخریه میگیریم؟ لا تذر و وازرتون وزر اخرى. و سوم میفرماید و ان سعیه سوف یرا، آیه دیگر سوره اسراء آیه 13، اونجا هم چند تا اصل رو بیان کرده، یکیش اینه، حالا مراجعه کنید، من وقت نیست دیگه بخوانم همشو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، پیغمبرا که می اومدن میگفتن مردم اینا بد قدمن. الان هم متاسفانه گاهی این مسائل هست، آقا تصادفاً حالا توی عروسی ممکنه یک مثلا اتفاقی بیفته، یه مرگی، یه میری، یه حادثه‌ای، می‌بینی طرف اینو یه عنوان یک زمینه‌ای برای برهم زدن اون خونه قرار میده، ازدواج قرار میده، یا در یک کار تحصیلی، تو کار تحقیقی تصادفاً پیغمبر گرامی اسلام فرزندش از دنیا رفت، خورشیدم گرفت، خودش به مردم فرمود اینا ارتباطی بینش نیست، خورشید گرفتگی. ببین آقا 14 قرن پیش این حرف خیلی مهمه، امروز شما این رو راحت تحلیل میکنی. 14 قرن پیش کسی از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی سر در نمی آورد، تا مرگ پیاپسر پیغمبر ابراهیم واقع شد خورشید گرفت، فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، ماه و خورشید به مرگ کسی نمیگیره، او خودش گرفته، بچه منم خودش از دنیا رفته، حالا تصادفاً با هم شد، این آقا عمرش تموم بوده، عروسی فرزند شما هم همین زمان بوده، حالا همزمان اتفاق با هم دیگه تناسب پیدا کرده، نه چون این داماد شما شده، چون عروس شما شده اون مرد. چه ربطی آقا عمر خودشو میکرد، اینم به دلسه خودشو داشت. خیلی تو مردم ما گرفتار اینجور خرافات باطل و غلطی. میگفتن انبیا شوم هستن، بدقدمن. حالا اتفاقا برعکس، گاهی یه پیامبری هم توی منطقه میامد، اون سال خوشسالی هم میشد مثلا، پیش میامد دیگه. یه کسی رو آدم بهش بدبینه، سوارم میکنه پنچر میشه ماشینش، هیچ ارتباطی هم نداره، ماشین قرار بوده پنچر بشه، این آقا هم سوار شده، تصادفاً میشه با هم. گفتن انبیا تطیرنا بکم شومن، قرآن میفرماید و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر کسی سرنوشتش گردن خودشه. در یک کلمه اگر دین نگفته، عقل نگفته، منطق و تجربه نگفته، قابل پذیرش نیست. عزیزان من، برادران، خواهران، خطرناکترین نوع خرافات و خرافه پرستی، خدای ناکرده، نهایی که من امروز گفتم بیشترش مسائل اجتماعی بود، ولی خطرناکترینش اینه بیاد تو حوزه دین، بیاد تو حوزه عزاداری ابا عبدالله، بیاد تو حوزه اعتقادات مردم. این خطرناکه که آقا تو حوزه روزه ابا عبدالله، تو حوزه مباحث دینی، تو حوزه اعتقادات و باورها بیاد از خودش خرافه ایجاد کنه، بیاد از خودش سلیقه ایجاد کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، اعلی الله مقامه الشریف، تو این کتاب احقاق الحقش وقتی بحث صوفیه رو مطرح میکنه، میفرماید اندی ان الصوفیه ان مصیبت الصوفیه من اعظم المصائب، نزد من مصیبت صوفیه بزرگترین مصیبت بر جهان اسلام بود. چرا؟ چون سلیقه از خودشون ایجاد کرده. البته من نمیگم همه فرقای متصرفه یکی هستن، نه، متفاوتن، اما سماع، رقص، خانقاه تراشی در مقابل مسجد و و مسائل متعدد، فضیلت تراشی های بی خود. اسلام دین معنویته، دین آگاهیه، دین معرفته، دین واقع گراییست. قرآن انحصار در فهم خودش ایجاد نکرده، میگه هر که به این کتاب مراجعه کند، این قرآن براش هدایت است، هدن للناس است، هدن للمتقین است. انشاءالله خداوند به هممون توفیق فهم معارف دین رو عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. امید است خداوند تبارک و تعالی در این ایام ماه مبارک رمضان همه ما رو انشاءالله ببخشد و بیامرزد، برای برآمدن حاجات، شفای بیماران و نثار روح پرفتوح فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت. بحث ما در درمان بیماری های روح و اندیشه از طریق آیات قرآن بود، قرآن درمانی، برای اینکه اندیشه انسان، روان انسان و روح انسان اگه بیمار بشه تأثیرش رو تو جامعه میگذاره. آسیب‌های اجتماعی بیشترش برخواسته از بیماری‌های روانی و روحی است. اگر یک جنایتی واقع میشه می‌بینیم منشأش بیماری شهوته. اگر قضیه مثل داستان حضرت یوسف پیش میاد می‌بینیم منشأش حسادت برادرانه. اگر اختلاف خانوادگی و دعوا پیش میاد گاهی می‌بینیم منشأش سوء ظن، غضب، عصبانیت. اگر جدایی از فامیل و بفرمایید که قطع رحم پیش میاد می‌بینی منشأش کینه است. به هر حال مجموعه صفاتی که تو روح و روان انسان اثر میذاره فردی نیست، آثارش اجتماعیه. سوء ظن درست یه بیماری فرد اندیشه است، ولی آدم ظنین آثار کارش تو جامعه روشن میشه، آدم غضبناک، آدم شهوانی و بالاخره آدم مغرور، آدم متکبر آثار کارش رو تو جامعه نشان میده. در روایات داریم الفکر مرآت صافیه، فکر آدم مثل آینه میمونه صافه، نه زن توشه یعنی سوء زن، نه بفرمایید بدبینی توشه. روح و روان انسان مثل آینه صاف، الفکر مرآت صافیه. حالا این مرآت و این آینه مثل هر آینه که شما تو منزلتون اگه غبار بگیره کمرنگ نشان میده، اگه زنگ بزنه بد نشان میده، اگه رنگ روش بزنی اصلا نشان نمیده. اینطور است دیگه، رنگ و زنگ و غبار نمیذاره آینه خوب نشان بده. فکر و اندیشه مثل آینه است. اینجور صفات حالا گاهی باعث میشه زنگ بزنه، کلا بل ران علی قلوبکم، گاهی باعث میشه غبار بگیره به تعبیر قرآن که حجاب بگیره، گاهی هم نه تبع الله ختم الله، رنگ میخوره اصلا هیچی نشان نمیده. اینی که میبینید افرادی عاطفه درشون خاموش میشه، احساسات درشون خاموش میشه، مهر پدری، مهر مادری، مهر اولادی، مهر هم نوعی، مهر نودوستی، اینا همه تعطیل میشه. اینا همه تو وجود انسان فطریه. افرادی دختر زنده به گور میکنه، نه در گذشته، همین حالا آدم گاهی میخواند طرف فلان شخص رو زنده به گور کرد، روزنامه ها گاهی خبرها رو میخواند، یا نه قطعه قطعه کرد، مسله کرد، هی قطعه ایشو یه روز توی ظرف زباله گذاشت توی بیرون از خانه، تو رودخانه انداخت. خب این انسان مگه مهر مادری، مهر پدری، عاطفه، اینا همان است. آینه که رنگ بخوره نشان نمیده، قساوت میاد. ولذا باید این بیماری ها شناسایی بشه. این بحث مهم نیست، بحث کارشناسانه است. منم سعی کردم تو این ایامی که در خدمت شما هستم اون موارد مهمترشو خدمت شما مطرح کنم روزهای گذشته. امروزم به یکی دیگه از این بیماری ها میپردازیم که اینم خیلی خطرناک، کشنده است و نابود کننده، تعبیر قاتلات داره. بعضی از صفات رذیله تعبیر داره اینا میکشه، مثل شهوترانی که یکی از روزها راجبش صحبت کردم. در حدیث داریم از شهوات سموم قاتلات، شهوترانی سم کشنده است. این صفت هم همین تعبیر رو راجبش داریم و اون صفت غرور است، غرور با غین. غرور به معنای تکبر و عجب نیست. ما گاهی فکر میکنیم غرور یعنی خودتو گرفتن، نه، غرور یعنی فریب دادن. اینی که یک کسی مغرور میشه یعنی فریب میخوره. حالا فریب چیو میخوره میگم، ولی حدیث داریم امیرالمومنین فرمود توبا لمن لم تقتله قاتلات الغرور، خوش به حال کسی که این بیماری کشنده رو نداشته باشه، نکشدش. لم تقتله قاتلات الغرور، خوش به حال کسی که خطر غرور و فریفتگی او رو از بین نبره. ببینید آقا، برای اینکه یه قدری بیشتر بحث واضح بشه، گاهی میگیم غرور، گاهی میگیم غرور، اینا با هم فرق میکنه. غرور به ذم غین، غرور به فتح. غرور یعنی گول زننده، کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن غرور. لذا شیطان یکی از اسامیش غروره. خدا هم تو قرآن میفرماید مواظب باشید، غرور یعنی شیطان شما رو گول نزن. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو گول نزنه. بعد میفرماید غرور یعنی شیطان. غرور کسی که آدم رو گول میزنه بهش میگن غرور. غرور صفت مشبه است، معنای اسم فاعلی داره. غرور یعنی گول زننده. غرور مستره یعنی گول زدن، یعنی فریفتن. اگر یک کسی رو گول زد، اونی که گول میزنه بهش میگن غرور، اونی که گول میخوره بهش میگن مغرور. این کارو بهش میگن غرور. غرور فعل و مصدر معنای فعلی داره. خواستم واژه برای شما روشن شه، چون تو قرآن هم کلمه غرور آمده هم غرور. بعضی سوال میکنن فرق این دو چیه؟ فرقش همینه که عرض کردم، غرور صفت شخصه اما غرور کاره. مثل این که میگن فلانی حسوده، حسود با حسد فرقش چیه؟ حسود یعنی شخص، حسد یعنی کار حسادت. غرور هم مثل حسود میمونه، آدمی که گول میزنه بهش میگن غرور. خب حالا بیایید من اول دو تا آیه قرآن خدمتتون بخونم، بعد یه حدیث قصه بسیار زیبا از پیغمبر اکرم که در این حدیث حضرت میفرماید چه چیزایی آدمو گول میزنه. خیلی روایت زیبایی است. حضرت 6 مورد رو شمرده به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود فرمود اینا آدمو گول میزنه. حالا قبل از آنکه این حدیث رو براتون بخونم، دو تا آیه قرآن بخونم. آیه اول سوره حدید، قرآن کریم میفرماید وقتی مردم میان تو صحرای محشر، بعضیا منافقا آدم بدا رو میکنن به مؤمنا. حالا ممکنه این منافق مؤمن داداشش باشه، کما اینکه ما داشتیم داداش تو سپاه امام حسین، یکی تو سپاه عمر سعد. ممکنه باباش باشه، ممکنه همسایه بغل دستیش باشه، رفیق جونجونیش باشه. میبینه اون داره میره بهش، نمیبرن جهنم. قرآن کریم میفرماید این آدمای بد و منافق به آدم خوبا میگن علم نکن معکم. آیا مگه ما با هم نبودیم؟ حالا با هم بودیم یا داداش بودیم یا پسر و اولاد فرپدر بودیم یا همسایه بودیم یا همکار بودیم. علم نکن، معلوم میشه اینا ارتباط داشتن قبلا با هم. علم نکن معکم، مگه ما با هم تو یه محله و یه شهر و یه جا درس نخوندیم، تو یه دانشگاه مدرک نگرفتیم، چرا شما دارید میرید بهش بارو میبرن جهنم؟ جای سواله. قرآن میفرماید بهشتیا به اینا میگن شما 5 اشکال تو کارتون بود. بلا قالو بلا، بر منکرش لعنت، قبول داریم داداش مایی، همسایه مایی، همشاگردی مایی، رفیق مایی. قالو بلا، ولکنکم فتنتم انفسکم. یک اشکالش این بود، علامه طباطبایی رو اینطور معنا کرده، تو امتحانا باختید. فتنه رو به معنای امتحان گرفت، تو امتحان نمره نیورد. هر دانش آموز نمره نیاره مردود، هر دانشجوی نمره نیاره مشروطه. بعضیا معنا کردن فتنتم انفسکم یعنی به خودتون ظلم کردید، بدی کردید. این یه اشکال. دوم تربستم، شما انتظار شکست دیگران رو میکشیدید، حسادت میبرزیدید. تربست به معنای انتظاره، چون بعضی از این منافقین میگفتن دیگه تو این جنگ کار پیغمبر تموم، این نمیشد، میگفتن جنگ بعدی کار تمومه. مثل خود اوائل انقلاب یادتونه دیگه، میگفتن آقا 2 دیگه انقلاب، 3 دیگه، 6 دیگه، ای وعده میدادن نزدیکه، از هم میپاشه. حالا منافقین قرآن میفرماید تربستم، شما هی به مردم به رفیقاتون وعده میدادید فردا پیغمبر شکست میخوره، روز به روز پیغمبر قوی تر میشد. یه اشکال دوم. سوم، قرآن کریم میفرماید ورتبتم، شک میکردید توی عقاید، ما شک نمیکردید، خدا رو قبول داشتیم پیغمبر رو قبول داشتیم، ولی شما گاهی میگفتید خدا نیست، گاهی میگفتید پیغمبر نیست، گاهی چرا نماز بخونیم. ورتبتم، سوالت نداره، ریب نمیگه، شک میکردید، شک هیچ اشکالی نداره، شک و شبهه برای هر کسی پیدا شد نترسه، میره سوال میکنه. ریب غیر از شک، ریب یعنی شک بی مبنا، شبهه افکنی، یعنی بی خود ذهنو مشغول کردن، اینو میگن ریب، نمیگه شک میکردی. میفرماید ورتبتم، یه اشکال شما این بود شک میکرد، خب شد سه تا، تو آزمایش باختید، انتظار شکست دیگرانو بردید، شما شک میکردید، حالا منظور من رو چهارمی و پنجمیشه، چهارمی و پنجمیش بحث ماست. میفرماید شما غرور داشتید، گول خوردید، شما در زندگیتون فریفته شدید، ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. منظورم روی این کلمه غرس با قید، آرزوها شما رو گول زد. و آخریش غرکم بالله الغرور، به خدا نسبت به خدا مغرور شدید، شیطان کاری کرد که شما فریفته شدید. و حقیقت دو بار تو این آیه صحبت از غرور، فریفته شدن، گول خوردن. این یک آیه. آیه دیگر در سوره انفطار قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چرا نسبت به خدا مغرور شد؟ چرا نسبت به خدا در واقع گول شیطان رو خوردی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اونایی که اهل مطالعه ان من آدرس میدم ببینید، حضرت امیر تو نهج البلاغه بعضی جاها آیات قرآن رو تفسیر کرده، البته مواردش زیاد نیست، ولی همون مواردی که هست خیلی زیباست، بیش از 140 تا آیه تو نهج البلاغه حضرت امیر استشهاد کرده، بعضی از خطبه های ایشون هم مستقلن تفسیر یه آیه قرآن یا یه سوره است. این آیهی که الان خدمتتون خوندم امیرالمومنین در خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر کرده، دیگه تفسیر از تفسیر امیرالمومنین بالاتر نمیشه، بالاخره او کسی است که فرمود همه جا با قرآن بود، میدونم کجا نازل شده، بر کی نازل شده، درباره چی نازل شده، شب نازل شده یا روز، تو دشت نازل شده یا تو شهر، همه رو میدانم. القرآنیون مع القرآن، حالا مفسر که امیرالمومنین باشد دیگه عالی است. خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر این آیه سوره انفطار، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من دیگه فرصت نیست بیان حضرت رو بگم، خیلی مفصل، ولی یک تیکش اینه، میفرماید مردم دنیا شما رو گول نمیزنه، مد دنیا غرکه، دنیا چه کار است شما رو گول بزنه، ولکن بها اقتررت، شما دنیا رو وسیله گول خوردنتون قرار دادید. دو تا بحثه ها، دنیا کسی رو گول نمیزنه، چرا سلیمان گول نخورد؟ چرا مریم مادر عیسی گول نخورد؟ چرا یوسف گول نخورد؟ چرا ایوب گول نخورد؟ در روایت دارد جوانو میارن صحرا محشر، میگه خب جوان بودم، گناه کردم، تقصیر نداشتم، زن نداشتم، مجرد بودم، خانمه اومد دنبالم، اون زنگ زد، اون نامه داد، اون سر ران وایساد. میگن یوسفو بیارید، این تو هم قشنگتره، هم جوانتر بود، هم تنها بود، هم دور از خانواده بود، چطور این دنبال شهوت نرفت؟ زن اگر عذر بیاره بگه خب جوان بودم، دختر بودم، چنین بودم، میگن مریم رو بیارید، مریم با اون عظمتش تا دید فرشته الهی داره میاد، نمیدونست فرشته است، فکر کرد نامحرمه، گفت برو تا تقوا داشته باش، به طرف من نیا، هم خودش ترسید هم به اون امر به معروف و نهی از من کرد. گفت پناه میبرم به خدا. ولذا حضرت امیر میفرماید مد دنیا قرکه، دنیا کسی رو گول نمیزنید، اونی که گول میخورید شمایید به دنیا گول میخورید، ولیکن به ها اقتررت. خب این دو تا آیه قرآن راجع به بحث غرور، یکی سوره حدید، یکی سوره انفطار. اما حدیث نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در این حدیث پیامبر اکرم شش محور رو شمرده، میفرماید اینا مواظب باشید گولتون نزن. یبن مسعود، روایت به عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبره که بعدن هم قاضی شد در زمان خلفا، زمان خلیفه سوم از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود از کسانی است که خیلی خدمت رسول خدا میرسید، روایات متعددی هم از پیامبر نقل کرد. حضرت بهش فرمود یبن مسعود لا تقترن، مقرور نشو. به چی؟ بالله، اول به خدا. سوال، مگه میشه آدم به خدا مقرور بشه؟ بله، حدیث داریم مقرور شدن به خدا اینه، آدم گناه بکنه بگه خدا بزرگه میبخشه. حالا خیلی ها گناه کردن، ما هم یکیش مقرور شدن به گناه اینه که آدم مقرور شدن به خدا، آدم بر گناه پررویی کنه، چون گناه کردن بده، ولی بعد از گناه آدم دو جوره، یه وقت جسور، یه وقت شرمنده. کسی که شرمنده است خب حالا این یه راهی داره، اما اونی که جسوره میگه آقا چرا دروغ گفتی؟ میگه حقش بود، باید بهش دروغ میگفت. چرا فلان عمل ناپسند رو انجام دادی؟ سزاوارش بود. پررویی بر گناه میشه غرور بر خدا. روایت از امیرالمومنین است، فرمود کسی که معصیت کنه بعد پررویی کنه، توقع هم داشته باشه ما نریم بهش کی بره، ما نریم بهش خدا میخواد کیو بهش بفرسته. اینایی که با این روحیه طلبکارن. عثمان ابن مظعون از دنیا رفت، خب آدم خیلی خوبیه عثمان ابن مظعون، اونقدر آدم خوبیه که رسول خدا دختر خودش رقیه وقتی از دنیا میرفت او رو دفنش کرد تو قبرستان بقی، دعا کرد خدایا او رو با عثمان ابن مظعون محشور کن، ملحقش کن به او. آدم بسیار متدین، مؤمن، روزدار، مرد، گذاشتنش تو قبر. خانومش ام علا کنار قبرش ایستاده بود، گفت خوشا به حالت، بهشت بر تو گوارا باد. کسی که عمرشو با تقوا، پیامبرم در تشییعش، امیرالمومنین، اصحاب، نبی مکرم اسلام فرمودند ام علا والله ما ادری ما یفعل بی و بکن، به خدا من پیغمبرم از عاقبت میترسم، نمیدونم چه خواهد شد. به این اطمینان نگو بهشت، بگو انشاءالله بهشت شاملت میشه، خدا انشاءالله بهشت رو نصیبت کنه. اینکه حکم رو امضا کنی پاشو مهر کنی تمام، نه اینطور نیست. انبیای الهی، اولیای الهی نگران بودن. ابراهیم پیغمبر سوره شعرا رو ببینید، دعا میکرد الحقنی به صالحین. یوسف دعا میکرد توفنا مسلمین مسلما، توفنی مسلما، دعا میکرد. امیر المومن علیه السلام مناجاتشو ببینید تو مسجد کوفه، دعای کمیل رو ببینید، خود امام سجاد، صحیفه سجاد چطور از گناه نکرده ناله میکرده، از گناه نکرده زجه میزدند. مقرور نباید بشه. یه قرآن میفرماید یهودیا میگفتن ما که جهنم نمیریم، مطمئن باشید جهنم مال ما نیست، اگرم یه وقت خدا بخواد ما رو جهنم ببره چند روز میبره، چند روز، سالم نمیگفتن، خیلی پر روی میکردن، میگفتن لن تمسن نار، آتش سراغ ما بیا نیست، خیالتون راحت میشه، الا ایاما معدودات، مگر یه مدت کمی، حالا بعضی تفسیر نوشتن این ایام معدود منظور 40 روز حد اکثر، خیلی ما رو آتش بگیره اونم نه ماها، اونایی که گناه کردن، معصیت کردن، آدم کشتن، یه ایام معدود و محدود. قرآن میفرماید این تفکر غلطه. چی گفته؟ شما بگید لن تمسن النار، آتش سراغ ما نمیاد. یه کسی بگه من عضو ساداتم، عضو فرزندان پیامبرم، پس عذاب نمیشم. آیا قرآن کریم محدود کرده گناه و ثواب رو به غیر سید؟ نه. امام رضا به برادرش فرمودن تو هم گناه کنی باید بری جهنم، ولو پسر موسی بن جعفر باشی. اصلا غیر منطقی است. مگه میشه یه کسی ولو منسوب به پیامبر، منسوب به اهل بیت، نماز نخونه، آدم بکشه، شراب بخوره، جنایت بکنه؟ بله، این باید بیشتر حتی احتیاط کنه. بله، گفتن به خاطر انتصاب به من احترام کن، شما توهین نکن، اما آیا میتونه خودش اینطور مقرور بشه؟ امام رضا به بزنتی که از اصحاب ویژش بود خونه امام رضا میامد، شب خونه امام رضا استراحت میکرد، با امام رضا هم غذا میشد، فرمود قیامت خودت میدونی، حواست باید جمع باشه. پسر مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو ولا تقترن به صلاحک. اگه یه آدم مشهوری هستی، منبری هستی، عالم هستی، مرجع هستی، مسئول هستی، یک صلاحی تو جامعه، یعنی تو رو به عنوان یه آدم مشهور و صالح میشناسن، به صلاح و خوبی خودت مغرور نشو. چون خیلی خوبا افتادن، زبیرها، طلحه ها، بلعم باوراها، مبادا مغرور بشی به صلاح خودت. من تو خاطرات یکی از این کمونیستایی که زمان شاه زندان بود یه جمله خواندم، ایشون معتقد به خدا نبوده، چون زمان شاه خب تیپ زندانیا مختلف بودن، مجاهدین خلق بودن، فدایی ها بودن، مذهبی ها بودن، کمونیست ها بودن، حزب توده بودن، زندانیا همه یه وجه مشترک داشتن، اون مبارزه با شاه بود، ولی یک مرام مستقل نداشتن، بینشون فاصله زیاد بود. این آقای کمونیست، این زندانی حزب توده، میگه من خوابیده بودم، پتو رو سرم، وقتی دیدم یک دستی با نوازش اومد رو سرم، خیلی آهسته، خیلی آرام گفت عزیزم نماز داره قضا میشه، داره آفتاب میزنی. حالا خود این آقا از خیلی قبل بیدار بود، نماز شب، نماز صبح، خوشو گفت با عصبانیت پتو رو دادم کنار، شروع کردم بد و بیرا گفتن به این پیرمرد که بالای سر من آمده. گفتم من کمونیستم، من خداشم قبول ندارم، نماز بخونم، چه کار داری بکارم؟ خیلی عذرخواهی کرد، خیلی معذرت خواهی کرد. بعدم که صبح شد، هوا باز شد و روشن شد و من بیدار شدم، اومد کنارم نشست، چندین مرتبه آقا ببخشید من نمیدانستم شما کمونیستی، نمیدانستم، تصورم این بود این بند زندانی های مسلمانه. اون چنان ایشون میگه من در طول عمرم یک روحانی رو پرستیدم، دوست داشتم و در شهادتش گریه کردم، و اون این عالم مرحوم شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیه بود که تو اون پیرمرد، تو اون زندان. بعد میگه ازش خواهش کردم بیا با من همسلولی بشه، با هم تو یه جا باشیم، تو یه منطقه باشیم. آقای همین کمونیسم، یک برخورد مرحوم دستغیب، ببین اینو مرید یک عالم میکنه. این تواضعه که فرمود ابن مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو به صلاح و عنوانت، سوم ولا به علمک، به علمت، به دانشت، هر چه قدم عالم باشی. یه وقتی حضرت آیت الله امینی به بنده فرمودن، همینجا فرمودن علامه طباطبایی روزهای آخر عمر اسم فرزندانش هم فراموش کرده بود. ایشون فرمود نزدیک مدتی، نزدیک یک سال شاید اواخر هم فراموشی، حتی نام فرزندان رو گاهی فراموش کرد. کدام علم، کدام دانش، آنشی که با یک فراموشی میپره؟ به علمت مقرور نشو عزیزان من. بعضی از این کتابهایی که مثل سیمای فرزانگان، مثل مردان عمل در میدان علم، این دوتا کتابی که حالا اسم بردم، اینا رو بخوانید، یه خورده ببینید گذشتگان ما چرا نامشون ماندگار شده. ملا محسن فیض کاشانی ها، ملا خلیل قزوینی ها، ملا خلیل قزوینی برای خودش یه یلی بود تو قزوین، عالمی بود، تفسیر داره، کتاب داره، شرح کافی نوشته به نام صافی، با ملا محسن فیض کاشانی بحثش شد. دو تا عالم هر دو مال اوایل قرن 11 نشست با ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامهما بحث کردن، ایشون فیض رو محکوم کرد، اصرار کرد بر نظریش و تو جواب بر فیض غلبه کرد. فردای اون روز خب فیض رفت کاشان و ایشون هم قزوین، و ملا خلیل می رفتم تو کتابای خودم مطالعه و بررسی، دیدم نه نظر من اشتباه بوده، حق با فیض بوده، من بی دلیل اصرار بر عقیدم کردم و فیض رو تو این قضیه علمی محکوم کردم. از قزوین پیاده را افتاد کاشان، این مسیر طولانی، آمد پشت در خانه ملا محسن فیض کاشانی، با صدای بلند گفت یا محسن و قد عطا کلبسی، نه اسم ملا محسنم محسنه، یا محسن و قد عطا کلمسی، آی محسن گناهکار اومد. در رو باز کرد ملا خلیل، اینجا چه من گفت اشتباه کرد، آمدم دستتو ببوسم، عذرخواهی کنم، داخل خانم نمیام، برگرده منو ببخش، اعتذار و عذرخواهی کرد و برگشت. اینه که مطرح میکنه، اینه که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف شرح حال ایشون چاپ شده، نشسته بود کنار رضا شاه در تهران، بعضی از افرادی که خاطرات این شخصیت رو نقل کردن نوشتن، رضا شاه یکی از سفرهایی که مرحوم آقای بروجردی از عتبات برمیگشت، دستور داد ایشون رو دستگیر کنن، مشکوک شده بود به رفت و آمدها و به مطالب ایشون، آوردن تهران و بعد شاه اومد دیدنش، نشست گفتگوی با ایشون کرد، بعد گفت حضرت آیت الله ما اشتباه کردیم، برداشت غلطی کردیم، شما رو میگیم برگردانن و از این به بعد انشاءالله تو کارها با شما تماس میگیریم، هماهنگ میکنیم. خب ایشون یه نگاهی کرد فرمود نخیر، هم من و هم شما با عاشق عبدالکریم حائری هماهنگ میکنیم، مرجع علل اطلاق اوه، چون عاشق عبدالکریم زنده بود، در قید حیات بود، هم من و هم شما کارامون رو به او مراجعه میکنیم، نذاش اختلاف بیندازه، نذاش تفکیک کنه. اصل ماندگاری مرجعیت شیعه به همینه، ماندگاری علمای ما به همین مسائل بوده است، به علم مقرور نشو. و من اگه بخوام اینجور قصه ها رو بگم زیاد فراوان، بزرگان و شخصیت های ما در گذشته در امروز اینگونه بوده که نامشون مطرح شده و اینگونه بوده است که ماندگار شدن. یه کتابی نوشته، من جا داره نام ببرم چون تو این مسجد سالها مرحوم شیخ مرتضای حائری اقامه نماز کرده و این شخصیت عالم متدین متواضع که هیچگاه روی کرده به دنیا نداشت، به تمام معنا عبد صالح خدا بود. ایشون یه کتابی یادداشت‌های شخصیش چاپ شده به نام سر دلبران، میگوید پدرم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف آمد منزل مرحوم آیت الله قمی، وقتی وارد شد یه مسئله رو یه کسی سوال کرده بود، پدرم هم جواب داده بود، ایشون از مرحوم آقای قمی سوال کرد اون مسئله رو، گفت نظر شما چیه؟ مرحوم آقای قمی جواب داد، آمیرزا ابوالقاسم قمی جواب داد، پدرم یه تأملی کرد گفت به چه دلیل؟ دلیلشو بیان کرد، دید حرف درستیست، گفت عجب، من این سوال یه جور دیگه جواب دادم. بلا فاصله به پیشکارش گفت برید منزل اون جوابی که نوشتم به استفتا بیارید، نظر ایشونو بنویسید، نظر ایشون درست‌تره، صحیح‌تره. اینطور تواضع داشتن که نامشون آثارشون ماندگار شد. عبدالله ابن مسعود مقرور نشو، بالله، به صلاحک، به علمک، سه چهارم به عملک، به عمله، عمل ما کجا، عمل اهل بیت و امیر المومنین کجا، مقرور نشو. به امام سجاد گفتن آقا چقدر عبادت میکنید، گفت من کجا، جدم امیر المومنین کجا. به علمک، به عملک، و برک، احسانت، انفاقت، هر چقدر انفاق کنی، انفاق ما به پای انفاق صدیقه طاهره نمیرسد، که سوره هل اتا نازل شد، ما کجا و اون انفاق کجا؟ در برت مقرور نشو و بالاخره فرمود به عبادتک، به عبادتت. این شش موردی که عرض کردم اینا عوامل غروره، فریفته شدنه، گاهی علم، گاهی عبادت، گاهی احسان، گاهی عمل، گاهی مغرور شدن به خدا، گاهی به شهرت، به عنوان، و در یک کلمه غرور و فریفتن و فریفته شدن از ویژگی های شیطانه. یکی از اسامی شیطان غروره، چون خودش هم مغرور شد و سقوط کرد، خودش هم با نگاه به آفرینشش در مقابل آدم ابوالبشر سجده نکرد. این در واقع خصوصیت و بیماری رو قرآن راهکارش رو بیان کرده. راهکارش این است که عظمت خدا رو ببینید، نعمتهای خدا رو ببینید، کوچکی خودتون رو ببینید. راهکارش این است که در زندگی هرگز فریفته آثار دنیا نشید، مرگ رو ببینید، قیامت رو ببینید، انابه به سوی خدا داشته باشید. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم منسوب به ایشون در این کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادقه. امام فرمود غرور رو با انابه از بین ببرید. انابه یعنی بازگشت به خدا، به دائم ذکر بودن، به یاد خدا بودن. نگذارید این صفت تو زندگی شما ایجاد بشه. خدایا به همه ما توفیق تواضع و فروتنی و توفیق بهره‌مندی صحیح از نعمات رو عنایت بفرما.